بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث اوامر، استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
معانی الرحیم. کلام در این ثمره‌ای بود که گفته شده بود ثمره خلاف ما بین این که ذات المقدمه واجب است یا متعلق به جوب غیری مقدمه موصل است، ثمره خلاف در این ظاهر می شود که بناعن علا وجوب ذات المقدمه عبادتی که ضد واجب فعلی است، مثل صلات فی اول الوقت که ضد است با واجب فعلی که وجوب الازالت فوراً است، بناعن بر وجوب المقدمه این صلات محکوم به فساد می شود. و اما اگر گفتیم مقدمه موصل واجب است، نه صلات فی اول الوقت محکوم به صحت است ولو مکلف بسیان کرده است به ترک الازاله، ولیکن صلاتش صحیح است، اشکالی ندارد. به این ثمره عرض کردیم شیخ اشکال فرموده است، فرموده است بر این که فرقی نمی کند ما بین این که بگوییم مقدمه ای که واجب است ذات المقدمه است یا مقدمه ای موصل است. اگر حکم شد در آن صورتی که قائل شدیم ذات المقدمه واجب است، حکم شد بر این که آن صلات باطل است، صلاتی که بل مزاحم با ازاله است، اون صلات محکوم به فساد است. اگر قائل شدیم به وجوب مقدمه موصله، باز باید حکم به فساد بکنیم. اگر گفتیم در بنابر وجوب مقدمه موصله صلات محکوم به فساد نیست، اگر گفتیم ذات المقدمه واجب است، باز باید بگیم که صلات فاسد نیست. تفصیل بین القولین، ثمره مترتب کردن بر قولین صحیح نیست. چرا؟ برای آنکه ایشان فرموده است وقتی که ترک صلاتی که است این مقدمه شد بر فعل الازاله، ترک صلات بل واجب شد بنابر وجوب ذات المقدمه، فعل الصلات اگر بنا بوده باشد که نقیض حساب بشود، ضد عام حساب بشود برای ترک الصلات، و ترک الصلات وقتی که واجب شد فعلش می شود حرام، نهی در عبادت هم موجب فساد است. ولیکن دقت العقلیه این صلات نقیض نیست، ولو ما این را زدام یعنی نقیض حساب کردیم، ولیکن حقیقتا نقیض نیست، چون که نقیض کل شیء رفعه، ترک صلات نقیضش رفع ترک می شود، یعنی ترک ترک می شود. ترک ترک توجه کردید فعل صلات غیر از ترک و ترک صلات است. خب در ما نحنفی نقیض که وارث از ترک و ترک صلات است، فعل صلات مصداق می شود بر نزدیک نقیض، منتها نقیض یه مصداق مختص دارد، بیشتر از یه فرد ندارد. و اگر گفتیم که در اون حرمتی که موجب فساد است، موجب فساد است، زدام و نقیز حقیقی است، اون نقیزی که به اصطلاح اهل منطق نقیز است او ضد عام است، بنابراین فعل صلاتی که است ضد عام نمی شود چون که نقیز حقیقی نیست، بدون ضد فعل صلات نباید باطل بشود. و اگر گفتیم این صلات باطل است چون که نقیز حقیقی نمی خواهیم، مصداق و نقیز باشد کافی است در این چو فاسد بشود. اگر این را گفتیم این را در مقدمه موصلم میگوییم، میگیم آنی که مقدمه صلات است و متعلق وجوب غیریست ترک صلاتیست که موصل الالازاله بوده باشد. نقیز حقیقی این رفع این ترک خاص است، یعنی ترک الموصل، رفع این ترک الموصل است. منتها این ترک الموصلی که هست دو تا فرد دارد رفعش، یکی ترک مجرد است که هم ازاله را ترک کند هم صلات را، از ترک المجرد. یکی هم فردش فرد نقیز عبارت از فعل صلات است، فعل صلات هم بشود ترک صلات موصل مرتفع شده است و بنا شد که مصداق بودن در نقیز کافی بوده باشد در نهی و در فساد. خب اینجا نقیز دوتا مصداق دارد. این حاصل حرفی بود که شیخ انصاری فرمود. مرحوم آخون در کفایه فرموده است ما بین اون ترک صلات که گفتیم متعلق وجوب غیری خود ترک صلات است، بناهم بر این قول فعل صلات نقیز حقیقی این ترک است. چرا؟ چون که توضیحش را عرض کردیم دیروز، نقیز شیء رفع شیء است، رافع ترک فعل است. کما این که نقیز و ناقض وجود عدم است، یعنی رافع وجود، رافع وجود و نقیز وجود عدم است، رافع فرض بفرماید، رافع که تعبیر کردیم مسام است، زیگه بارت است، یعنی عدم منتقض می شود به نفس الوجود. شما اگر بخواهید عدم شیئی منتقض بشود به نفس الوجود منتقض می شود. چه جور توجه کردید وجود ناقض عدم است؟ عدم هم توجه کردید نقیز وجود می شود. این که عدم نقیز وجود است در این که کسی تا حال شک نکرده است. وقتی که عدم نقیز وجود شد خود وجود هم نقیز برای نقیز ترکی می شود، چون که تناقض برای از اوصاف متکرر است، محال از شیعی نقیز شیعی بشود و شیء آخر نقیز این شیء نشود، مثل تماثل، تضاد، تخالف که دیروز گفتیم. پس وجودی که هست نقیز است بر خود ترک، ولیکن اگر گفتیم اون متعلق وجوب غیری ترک الخاص است، یعنی ترک صلاتی است که موصل الی صلات است، در این صورت نقیز این ترک رفع این ترک می شود. اون رفع نقیز است نه خود صلات، چون که نقیز شی نمی تواند دوتا بشود. نقیز خود اون چیز است، خود اون رفع ترک الخاص است. منتها این ترک الخاصی که هست، این ترک الخاص ترکم که حقیقتا مصداق ندارد، مصداق نمی شود. ترک خاص وقتی که منتفی شد، این ترک خاص انتفاعش توجه کردید تارتا مقارن می شود فرض بفرمایید با فعل صلات و اخرى مقارن می شود با ترک المجرد، ترک صلات و ترک الازاله. ترک صلات توجه کردید، ترک صلات، ترک صلات یعنی ترک صلات مجرد ها که ازاله هم ترک بشود، با فعل صلات اینها مگاره نوانگیز هستند، لازم که نیستند، این زوره یا نه؟ لازم که نمیتواند فعل صلات لازم بشود، چون که رو به ما ترکل مجرد میشود، باید مقارن بشود، چرا مستاق نشود؟ این چرا مستاق نشود که اون نقیز ولو رفع اون ترش خاصه است، صلات چرا مستاق نشود؟ و این را میدانه که ما بین وجود عدم هیچ وقت جامعه نیست. آخه ترکل مجرد ترک صلات را دارد، وجود و صلات هم توجه کردید یه مقارن نقیز است، ما بین این دوتا نمیشود جامعه حقیقی گرفت. این هم مقارن با نقیز میشوند، فرد نقیز نمیشوند، چون که ما بین وجود شیعی و عدم شیعی نمیشود جامعه حقیقی گرفت، این ها لامحالا مقارن با نقیز باید بشوند. پس بدون جهت وقتی که همین زور شد، درست توجه کنید چه عرض میکنم، مرحوم آخوند میگوید که اگر حکمی بر شیعی جعل شد، حکمی بر شیعی جعل شد، یعنی ترک ترکل مجرد، ترکل خاصی که هست، ترکل خاص مقدمه فعل لزاله است، ترک این ترکل خاص که نگیزه است، ترکل خاص واجب است، ترک صلاتی که موصل لزاله است واجب است، این ترکل خاص نقیز این که ترک خاص می شود، او می شود حرام، چون که حمل بشه نهی از زدام می کند، زدام هم نقیزشه. این ترک خاص نقیزش حرام می شود، حرمت از این ترک ترکل خاص سرایت به لازمش نمی کند، فضلن از این که به مقارنش سرایت بکند، مقارنش که فعل صلات است به او دیگر سرایت نمی کند، با اون ترکل مجرد که مقارن نقیز است به او سرایت نمی کند، فقط ترک ترکل خاص حرام می شود، اما فعل صلات دیگر حرام نمی شود. وقتی که حرام نشد چرا فاسد بوده باشد؟ این حرفیست که بله صاحب کفایه فرموده. در آخر هم فرموده است بر این که اگر فرض کردیم، چون حرف اولی که وجود نقیز ترک نیست، بناهم بر وجوب مطلق المقدمه که ترک صلات مقدمه است بر فعل لزاله، وجود صلات حقیقتا در اصطلاح نقیز نیست، از شدیم نقیز است، حتی اصطلاحا نقیز است. اگر اصطلاحا هم میفرماید نقیز نبوده باشد، اون ضد عام ترک وجود حساب میشود ولو در اصطلاح نقیز نگویند. این امری به شیعی که مسلم است نهی از ضد عام است، وجود ضد عام ترک حساب میشود، توجه کردید، و نهی از او میشود صلات محکوم به بطلان میشود. این حاصل حرفیست که توجه کردید، ولی صاحب کفایه میگوید، صاحب کفایه توجه کردید در عبارت یه چیزی فرمود برای این که اگر متوجه بوده باشید از این حرف بعد ما نتیجه خواهیم گرفت. ایشان فرمود برای این که حکم شیع به لازمش سرایت نمی کند، فضلن از این که به مقارنش سرایت بکند. در زیر این کلام فرمود بله، ملازمش اون شیعی را نمی شود به حکم آخر حکم کرد، متلازمه لازم نیست متوافق در حکم بوده باشد، هر دو یه حکم داشته باشد، ولیکن نمی شود در حکم مختلفین بشود، یعنی اگر شیعی لازمه واجب است به لازم نمی شود حکم آخر جعل کرد، به لازم نمی شود حکم آخر جعل کرد، اما خود اون حکم به این لازم هم جعل بشود، این لازم نیست، لازم نیست حکم حکم و این شی سرایت به لازمش نمی کند، ولیکن لازم نیست، قولی بلی ولیکن این هست که ملازم شی نمی تواند در حکم مخالف بوده باشد، حکم آخر داشته باشد. این را در یه جای دیگر چای هم تصریح کرده است که متلازمین در حکم لازم نیست متحد بشوند، ولیکن متلازمین در حکم نمیتوانند مختلف بشوند. این را اینجا فرمود. از این حرفش یه چیزی استفاده می شود و اون این است که مگاری دیب ندارد حکم دیگر داشته باشد. اینجور دیگر مگاره می تواند حکم دیگر داشته باشد. توجه کردید؟ و فعل صلات هم در مانهنفی چه چیز است؟ مقارن است با اون نقیز ترش الموصل. ترک موصل واجب است آخه، نقیز او که ترک الموصل است حرام است آخه. این فعل صلات مقارن با این ترک است، ترک حرام است. پس این فعل صلات میتواند حکم دیگر داشته باشد. اون حکم دیگر چیه؟ وجوب است. بدون جد بناهم بر مقدمه موصله میگوییم اون صلات در اول وقت واجب است، عیبی ندارد، حرمتی ندارد، وجوب دارد. این از کلام مرحوم آخوند استفاده میشود. خب این حاصل حرفی است که مرحوم آخوند در مقام فرموده است. بله، به بالی این است که مرحوم سید یزدی قدس الله سرده، بله، یک کتابی در اصول داره که تعادل ترازی را نوشته است. اونجا یه مباحث اصولی هم است، یکی هم از اونجا مبحث امر به شیء نهی از ضد خاص می کند، مقدمه واجب. بله از سابقا دیدم، بله الان کتابش را هم ندارم. ایشان به این ثمره ای که در مقام گفته شده است اشکال فرموده است. فرموده است برای این که امر به شیء اگر نهی از ضد خاص کرد و ضد خاصم اگر عبادت بود، مشهور اینجور میگویند دیگر، اگر ضد خاص عبادت بود امر به شیء نهی از ضد خاص کرد، اون عبادت محکوم به فساد میشود، چون که نهی در عبادت موجب فساد است. ایشان فرموده این حرف بی اساس است. نهی از عبادت مقتضی فساد العبادت است، اون وقتی که نهی نفسی باشد. اون نهی موجب می شود که عبادت فاسد بشود، اون نهی نفسی باشد، چون که نهی نفسی کشف می کند از مفسده غالبه در متعلق یا مفسده خالصه در متعلق. شیئی که اگر نهی داشت نهی نداشت امر داشت عبادت می شد، یعنی به نحو عبادت باید اتیان می شد، الان چون نهی نفسی را دارد این باید باطل بشود. چرا؟ چون که نهی نفسی کشف می کند از مفسده غالبه یا مفسده خالصه. فعلی که مفسده غالبه یا خالصه دارد مبغوزش آره است، مبغوز نمیتواند مقرب بشود. چون که مبغوز نمیتواند مقرب بشود، لامعاله باید فاسد بشود، چون که عبادت باید بر وجه گربی واقع بشود. این به قولی ام المؤمنین که میگفت کسی به صورت مولاش تف بیندازد، تف بر تو باد، بگوید این را تقربم بر تو انداختم صورته. این تقرب نمیشه، مولا را به غضب میارد، اهانت کردی بر من. توجه کردی؟ پس اونی میتواند مقرب بشود بر مولا که اون فعل صلاحیت تقرب را داشته باشد، ملاک داشته باشد و مصلحت و ملاک محبوبیت داشته باشد، مبغوضیت نداشته باشد، مفسده ای که مولا مبغوض مولاست. این نهی نفسی است، نهی نفسی از فعلی چشم می کند که این مبغوض است. بدون زهد ما اگر یه عبادتی پیدا کردیم که اون عبادت نهی نفسی دارد، حضرات می گویند بعضی ها گفتند صوم صلات حایض همین جور است، صوم حایض همین زور است، حرام است. توجه کردی؟ بله. فرض بفرمایید اون حرف درست نیست در جای خودش، ولیکن در یه جای فرض بفرمایید انسان روزه میگیرد، روزه‌ای که مهلک شخص است، او هلاکت نفس است، ضرر دارد بر انسان، ضرری که به حد هلاکت نفس یا نزدیک به هلاکت نفس است، که شارع راضی نیست هر مکلفی اون ضرر را به خودش به نفسش وارد بکند. این جور صوم نمیتواند مقرب بشود، این باطل است، چون نهی دارد این عبادت، این مبغوض شارع است، احلاک نفس است، ولی القاف الحلاکت است و این مبغوض شعار است، این نمیتواند مقرب بشود. و اما نحی غیری که اینجور نیست، نحی غیری منافات ندارد که خیلی ملاک محبوبیت نفسیه را داشته باشد، مولا خیلی خوشش میاد از اون فعل، خیلی هم راغب است، منتها مولا نمیتواند به او امر بکند فعلا، چون که مزاحم با ازاله است، بلکه از اون نهی میکند به جهت ازاله، آنن که در اوی ملاک مبغوضیتی است، این زور نیست، ملاک محبوبیت است. این صلات در اول وقت مثل صلات در ثانی وقت است، یا از او افضل است این صلات فی اول وقت، مطلوب مولاست، محبوب مولاست، معراج المؤمن است. منتها یه نهی تبعی دارد، تبعی غیری، چه غیری بودنش را سابقا گفتیم، تبعی بودنش را انشاءالله بعد میگوییم، یعنی من باب لابدیت، چه لازمه امر به ازاله است، او مبغوضیت نمی آورد برای فعل، اون نهی تبعی غیری است. بدون جهت انسان مکلف در صورتی که اسیان میکند به ترک الازاله، صلات را اتیان میکند که این فی نفسه مطلوب مولاست و محبوب مولاست، ولو امر ندارد بالفعل، نهی تبعی دارد، ولیکن ملاک و محبوبیت را دارد، چرا صحیح نبوده باشد؟ نه، مبغوضیت ندارد، مبغوضیت نفسی ندارد، این مبغوضیتش تبعی است. یعنی این آیه است یا روایت؟ عقل در نهی نفسی میگه که در از فعل خوش، مبغوضیت نیست، نهی به من و من است، من مبغوضیت نمی آورد، در صورتی که ممنوع نفسی شد، یعنی شارع منع کرد از فعلی به خاطر خود اون فعل، توجه کردید که در اون مفسده است، ولی این مبغوضیت می آورد. اما منع تبعی که رب ما هم خواهیم گفت در منع تبعی خود مولا ملتفت با اون فعل نمی شود که از اون نهی کند، ولیکن این لازمه امر به فعل آخر است، یا لازمه نهی از فعل آخر است، نهی تبعی است، این مبغوضیتی نمی آورد. یه چیزی هم ما علاوه کنیم تا کلامیشون تکمیل بشود. خب اگر فرض کردیم بر این که نه اون فرض بفرمایید که نه، نهی تبعی هم به قول ایشان مبعدیت می آورد، عمل صحیح نیست، نهی در عبادت مطلقا موجب فساد است. این ثمره این وجوب مقدمه و وجوب مقدمه موصله نیست، این ثمره، این ثمره مال وجوب ذات المقدمه و عدم وجوب ذات المقدمه است. کسی قائل شد که ذات مقدمه واجب است، میگوید این صلات در اول وقت محکوم به فساد است، چون که نهی غیری دارد. کسی که قائل به وجوب ذات مقدمه نشد، چه ملتزم بشه که اصلا مقدمه واجب نیست، نه موصلش نه غیر موصلش هیچ کدام وجوب ندارد، یا بگوید که نه وجوب مقدمه موصله واجب است، چه بگوید نه مقدمه به قصد توسل واجب است که شیخ میگوید، او میگد این عمل صحیح است. این ثمره مترتبه بر وجوب مقدمه موصله نیست، بر صحت صلات بر مقدمه موصله مترتب نمیشود بر وجوب مقدمه موصله. این صحت صلات از آثار عدم تعلق وجوب است به ذات مقدمه، چه به مقدمه موصله یا مقدمه به قصد توسل امری متعلق بشود یا نشود، بدون زدت می شود. چرا؟ چون که ملاک را ما از کجا کشف کنیم؟ اگر ملاک را در عمل کشف کردیم میتونیم بگوییم این به قصد ملاک اتیان بشود صحیح است. با بود نهی غیری که نه بناهم بر این که عمله بشه نهی از ضد خاص می کند، ما از کجا کشف ملاک می کنیم؟ کاشف از ملاک ما اطلاق متعلق است در خطاب تکلیف که یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، یا اگر او در مقام بیان نبوده باشد این قول امام علیه السلام شی یقینا در مقام بیان است، اذا زالت الشمس وجبت الصلاتین ثم انتفی وقت منهما حتی تغرب الشمس. این اطلاقش تمام افراد صلات را میگیرد، در اول وقت بشود، ثانی وقت بشود. آن این که مطلوب مولاست صرف وجود صلات الظهر است بین الحدین، صرف وجود صلات العصر است بین الحدین، این متعلق وجود است. در هر آنی از این زمان شما صلات را اتیان بکنید، صلات ظهر را، او مصداق است، او متعلق امر نیست. خواهیم گفت انشاءالله اونی که انسان اتیان می کند او مصداق متعلق الامر است و الا به خصوص او امر نشده است، امر بر طبیعی شده است که این معتیون به مصداق است. خب اگر گفتیم امر به شیء نهی از ضد خاص می کند، این تخصیص است در این خطاب که ازا زالت شمس وجبت الصلاتین الا ثم انتفی وقت منهما الا ازا وجبت الازالت فی اول الزوال فان الصلات فی اول الوقت چون فرد است فتترکا نهی از ضد است دیگه، لا تعطی بها. این لا تعطی اون خطاب مطلق را تغییر می کند. چرا؟ چون که نمی شود با این نهی ترخیص در این داد یا واجب کرد این را، یعنی ترخیص در تطبیق داد که صلات را تطبیق به این بکن. اون روز دو روز قبل گفتیم که احکام اینها متناقضین هست، یعنی در فعل واحد جعل دو تکلیف از این احکام بر فعل واحد از قبیل التکلیف المحال است نه تکلیف المحال است. چاره هم فعلی را حرام بکند هم در اون فعل ترخیص بده که نمی شود، یا می شود میگم زید را اکرام بکن ولی توجه ترخیص داد هم حرام کرد، این نه که نمی شود. ولی نهی نهی غیری باشد فرق نمی کند، نهی غیری هم توجه کردید نهی مطلقا با ایجاب، با استحباب، با اباحه جمع نمی شود. بدون جهت وقتی که اینجور شد بناهم بر وجوب مقدمه و بناهم بر این که امر به شیء نهی از ضد خاص می کند، خطاب بنواسب تقیید می خورد. الان ما سیعت انشاءالله در بحث زید توضیحش را بیشتر خواهیم داد. خب چاره گفته سل صلات الظهر الا این صلات را در وقتی که زال واجب است. خب من چه بدانم که ملاک دارد؟ شاید در این حال یه جهت مبغوضیتی توجه کردید در این هست، یا اون جهت محبوبیت در این فرد نیست، چون که حالات مختلف است، ممکن است با وجود ازاله در این هیچ مصلحتی نباشد. چون که کاشف از این که ملاک دارد، ملاک محبوبیت دارد، امر است، توجه کردید. بدون جهت بناهم بر این که مقدمه ذات مقدمه بوده باشد کشف از ملاک نمی شود، بدون جهت حکم می کنیم به مطلق. چرا؟ چون که ملاکش را نمی داریم، بله می دونستیم صحیح می شد ولیکن کاشف نداریم. اما بخلاف این که گفتیم مقدمه موصله واجب است، اونجا کلام مرحوم آخوند را بیاری تا چیز گفتم یادتون باشد. بناهم بر وجوب مقدمه موصله که شاره ترک صلات موصل را خواسته است، ضد آن مو که واجب است تل چون تل شلو خاص است، سلات سیه سلات نه لازمه یون ترک است نه مستاگون ترک است، بلکه مگاره نشه. دیگر گفتیم مگاره میتواند حکم مخالف داشته باشد. اینجا نه اون اطلاق به جای خودش محفوظ است. مگار اون ضد عام معمور به، معمور به ما ترک صلات موصل است. ضد عام او که عبارت از ترک اون ترک خاص است او حرام است. اما این فعل صلات که مقارن با اون ضد عام است، این لازم نیست که حرام داشته باشد. لازم هم اگر بود لازم نبود حرام بشود، منتها مخالف نمیتونید بشود با اون حرمت، ولی که مقارن که میتواند تا که مخالف داشته باشد. اون ضد عام توجه کردید حرام، ولیکن این صلات، این نفس صلات که مقارنشه، نه این وجوب یا مباح است، یعنی تطبیق معمور به مباح است. معمور به که طبیعی واجب است، تطبیق او به این فرد ایبی ندارد، ترخیص دارد. بله در عرض هم می شود این دا ما بگه. بله بذارید یه خورده واضح تر بگویم، میخواستم بذارم زای دیگر چی روحم نریزم. این را بدانید، ما این را اثبات خواهیم کرد، شاده میتواند فعلی را به انضمام فعل دیگر واجب بکند، ولیکن همان فعل را بدون انضمام او حرام بکند. این مانعی ندارد. اونی که سابقم میگفتیم توجه کردید شرط قید الواجب را ما ملتزم شدیم در عبارت کفایه. در عبارت کفایه را که میگفت چاره نمیتواند نهی کند از مقدمه غیر موصله، گفتیم میتواند نهی بکند، میتواند نهی بکند، به نهی که قید واجب بشود ها، نه قید وجوب. گفتیم میتواند چاره، توجه کردید، نهی بکند، یعنی بگوید بر تو واجب کردم اون توجه دخول در ملک غیری که با این قاضی غریق است، این را به تو واجب کردم. اما دخول در ملک غیری که این قاضی غریق با تو نیست، او را حرام کردم بر تو. گفتیم این عیب ندارد، قید واجب انتها، نه قید وجوب. چی میگفتیم؟ طلب حاصل لازم میاد، تکلیف الممتنع لازم میاد، قید وجوب نه ها. شیعی ملزم به شیع آخر واجب بشود بدون این زمام او حرام بشود، عیب ندارد. این را ملتزم شدن، صاحب هدایق ملتزم شده است. انسان اگر وضو را به نمازش ملزم میکرد، اون نماز واجب است. اگر نماز را بدون وضو خواند حرام است، حرام ذاتی ها. این عیب نداره، تکلیفی محال نیست. چاره میگوید اون وضوی، اون صلاتی که قبل الوضو است واجب، و اون صلاتی که لیس قبل الوضو حرام. حرامت ذاتی ها، معنی مبغوض مثل زنا. توجه کن، این عیب نداره، چه اشکالی دارد؟ نه تکلیف المحال است، نه طلب الحاصل است، هیچ کدام نیست. اینجا هم شاره اینجور میگوید، میگوید اون فعل، اون ترک صلاتی که با او ازاله است، اون ترک صلات واجب. توجه کردید؟ و اما توجه، اون ترک صلاتی که با او ازاله نیست، او حرام است، یعنی باید صلات را اتمام بکنی، عیب نداره، هیچ ترتب نمیخوادی. ترتب در جاییست که ما بخوایم تکلیف را مشروط کنیم، متعلق تکلیف یکی بشود، بخوایم تکلیف را دوتا بکنیم. و اما در جایی که متعلق تکلیف دوتا شد، تعدد تکلیف از ناحیه تعدد متعلق است، اونجا به ترتب احتیاج نداری. چاره میتواند بگوید صلاتی که قبل الوضو واجب است، صلاتی که لیس قبل الوضو حرام است. چاره میتواند بگوید اون ترک صلاتی که بعد اهل ازاله است این واجب است، اون صلاتی که ترک صلاتی که لیس بعد اهل ازاله اون حرام است، این عیب ندار. بدون جهت بناهم بر وجوب، درست توجه کنید چه عرض می کنم، بناهم بر وجوب مقدمه موصله، اونی که متعلق وجوب است ترک خاص است، ترک صلاتی است که با او ازاله است. اون وقت نقیز این که متعلق نیش به او نحیه متعلق شده است، ترک این ترک الخاص است. توجه کردی؟ اون ترک الخاص توجه کردی ترام است. و اما فعل صلاتی که مقارن با اون ترک الخاص است، اون مقارنه. خب شارع میتواند و مقارن را واجب بکنه، هیچ اشکالی نداره. عرض میکنم بر نه چرا میشود، چرا میش ملازم نیست، فرض کردی نشست اونجاست سجاه میگد، دیروز گفتم پس اون ای میگه اون ترکل خاصی ترک شده است، اون ترکل خاصی که واجب بود و ترکو حرام بود، اون حرام محقق شده است، مقارن با چه چیز؟ مقارن با ترکل مجددی که اصلا فعل صلات نیست. پس فعل صلات لازم نمی شود، فعل صلات مقارن می شود. وقتی که مقارن شد، جناب کفایه اینجور فرمود لازم شی نمی تواند حکم مقارن مخالف داشته باشد. یعنی مقارن خیلی حرف حسابی است، مقارن شی می تواند حکم مخالف داشته باشد و در مان اهل فیه تصریح دارد. بناءً على المقدمة الموصلة فعل الصلاة مقارن با اون ضد عامی است که او حرام است. توجه کردید؟ پس لا بأس بر این که صلات وجوب داشته باشد و عیبی نداشته باشد. پس این اشکال مرحوم سید یزدی وارد نیست. و اما این اشکال که این ثمره مال ثمره وجوب المقدمه و مقدمه موصله نیست، این ثمره مال وجوب ذات المقدمه و عدم وجوب ذات المقدمه است، چه مقدمه ای موصله بگید چه نگویید، ولی این اشکال وارد است، این اشکال درست است. توجه کردید؟ و انشاءالله در بحث ضد خاصم توضیح بیشتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث اوامر، استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب الکفایه برای واجب تقسیم آخری را می‌فرماید بر این که واجب یا اصلی است یا تبعی. این معلوم است، این بحث را که صاحب الکفایه در مقام ذکر می کند، این مناسب با مقام نیست، چون که امر ثالث که سابقاً ایشان فرمود در تقسیمات واجب، که امر ثالث را تخصیص داد در کفایه به بیان اقسام الواجب، که واجب یا مطلق است یا منجز، یا مطلق است یا مشروط، یا معلق است یا منجز، یا نفسی است یا غیری. اونجا باید ذکر می کرد که یک قسم آخری هم دارد، یک تقسیم آخری هم دارد واجب، که یا اما اصلی است او تبعی. و اما بعد از اون امر ثالث که تقسیمات واجب بود، اونجا که ذکر نفرمود، در این امر رابع که امر رابع در کفایه ناظر است بر این که بعد از این که وجوب غیری متعلق به مقدمه بشود، این وجوب غیری مشروط است یا مطلق. در امر رابع این را بیان کرد که وجوب غیری تابع وجوب ذل مقدمه است. وجوب ذل مقدمه مطلق باشد، این هم مطلق است. مشروط به شیء باشد، وجوب غیری هم مشروط به اوست. وجوب غیری تابع وجوب نفسی است در اطلاق و اشتراط. در امر رابع در این که وجوب غیری مطلق است یا مشروط، یا واجب غیری ذات المقدمه است یا مقدمه به قصد التوسل یا مقدمه موصله، امر رابع در مقام بیان این بود. یعنی وجوب غیری و واجب غیری سه عوضیگش چیست، او را میخواست در این امر رابع بیان کند. بعد برای واجب ایشان تقسیم دیگری میفرماید که واجب یا فرض کنید اصلیست یا تبعی. این راجع به اون وجوب غیری که وجوب غیری اطلاق دارد یا اشتراط، متعلقش سعه دارد یا زیگ، مربوط به او نیست. این را باید در امر ثالث که تقسیمات واجب بود اونجا ذکر بفرماید. الان چجو شده از شور را انداخته است به این بحث، ولی نمیدانم و چش چیست. یه چیزی دیگری هم بگویم که ببینم شما قبول میکنید یا نه. سابقاً در اون امر ثالث صاحب کفایه به صاحب وصول اشکال کرد، گفت شما که تقسیم کردید واجب را به واجب مطلق به واجب مشروط، واجب را به واجب مطلق و به واجب مشروط، بعد تقسیم کردید واجب را به واجب، یعنی واجب مطلق را به واجب معلق و منجز، این تقسیم دومی ولو صحیح است. واجب تارتن مطلق بله معلق می شود و اخرى منجز می شود، ولیکن این تقسیم دخل در مقام ندارد، یعنی در بحث مقدمه واجب. وجوب مقدمه از آثار اطلاق وجوب ذل مقدمه است، اعم از این که اون ذل مقدمه ای که وجوبش مطلق است، ذل مقدمه واجب حالی بشود که بشود منجز، یا معلق به امر استقبالی بشود که بشود واجب معلق. این واجب معلق و منجز بودنش دخل در مقام ندارد. ولو واجب تقسیم می شود واجب مطلق به واجب منجز و معلق، درست است این تقسیم، اشکال شیخ انصاری وارد نیست، تقسیم درست است در مقابل تقسیم واجب مطلق و مشروط، الا انه این تقسیم بلا حاصل است. چرا؟ چون که بحث ما در مقدمه واجب است. این که واجب مطلق منجز است یا معلق، این دخلی در این بحث ندارد، چون که وجوب مقدمه از آثار اطلاق وجوب ذل مقدمه است. اما متعلق وجوب نفسی که واجب است، او حالی است یا امر استقبالی است، او دخلی در مسئله ندارد. و اگر بنا بوده باشد ما تقسیم بکنیم واجب را به اقسامی که ولو نت اثری در بونها مترتب نمی شود در مقام، در کسر تقسیم واجب دیگر باید واجب شبی روزی در جوانی در پیری باید همین جور تقسیمات بکنیم، ولی این بلا حاصل است. این جور به صاف سور اشکال فرمود. این اشکال در امام حنفی به خودی ایشان وارد است به وجه قوی. چرا؟ بران که در واجب مطلق که تقسیم به واجب معلق و واجب منجز می شد اثر بار بود، اما اثر وجوب مقدمه به او بار نبود. واجب منجز بشود یا معلق بشود اثری داشت، توجه کردید، ولیکن در باب مقدمه واجب اثری به او مترتب نمی شد. ولیکن تقسیم واجب به نفسی و طبعی هیچ اثری ندارد، نه در باب مقدمه نه غیر باب مقدمه. تقسیم واجب، خود مرحوم آخوند هم اشاره خواهد کرد، تقسیم واجب به واجب اصلی و طبعی به اون نحوی که بیان کرده است و ما هم بیان می کنیم هیچ اثری به او مترتب نیست، نه در باب مقدمه نه در غیر باب ملازمه مقدمه واجب هیچ اثری به او مترتب نیست. بدون جهت تقسیم کردن واجب به نفسی و طبعی، اصلی و طبعی، مثل تقسیم کردن است به واجبی در شب و واجبی روز، هیچ دخلی ندارد، هیچ اثری هم ندارد، توجه کردید. این حرف ما و کیف ماکان ایشان تقسیم کرده است واجب را در مقام به واجب اصلی و طبعی. ایشان اینجور می فرماید در کفایه، کلام صاحب کفایه را نقل می کنیم، ایشان می فرماید تارتن تقسیم واجب به اصلی و طبعی به حسب مقام ثبوت است، یعنی در مقامی که شارع بر جعل وجوب می کند و اراده اش متعلق به فعلی می شود، ولو اون فعل خطاب لفظی نداشته باشد، اصل خطاب لفظی ندارد، هم در اون مقامی که شارع به اون فعل اراده و طلبش متعلق شده است، این اراده را بنا به مسلک مرحوم آخوند چه میگوید طلب حقیقی نصف اراده مولا متعلق به فعل بشود، اراده حقیقیش با اون اعتبار میگوییم، اون وقت در اون مقامی که طلب اعتبار میشود رو فعل و اراده متعلق به اون فعل میشود، تارتن مولا ملتفت به نفس اون فعل هست، التفاتن تفصیلی، یا وقتی که ملتفت می شود به اون فعل التفاتن تفصیلی، یا اراده و طلبش متعلق به اون فعل می شود، تارتن این اراده و متعلق اراده و طلب که متعلق به اون فعل می شود و به اون شی متوجه می شود، این طلب و ارادهی که متعلق به اوست نفسی است. چرا؟ چون که در اون نفس فعل در نفس اون شی یه ملاک ملزمی هست، یه ملاک محبوبیت نفسیه هست، بدون جهت به اون فعلی که تفصیلا و ملتفت شده است او را اراده می کند به اراده نفسی و به طلب نفسی، و اخرى اون وقتی که به اون فعل به اون فعلی که اراده می کند تفصیلا و ملتفت، اگر می خواهید ملتفت بشید عبارت را گوش کنید، اون وقتی که التفات تفصیلی به شیعی دارد و به فعلی التفات تفصیلی دارد، در این صورت تارتن در اون فعل ملاک مطلوبیت نفسیه می شود، او را به طلب نفسی اراده می کند و او را به اراده نفسی اراده می کند، و اخرى این فعلی را که تفصیلا به او ملتفت شده است او را اراده می کند و طلب متعلق می شود به او، این طلب و ارادهش غیری است. چرا؟ چون که خودش ملاک محبوبیت نفسیه ندارد، این را که اراده می کند و طلب می کند لغیر است. پس می بینید این جایی که التفات تفصیلی دارد مولا به فعلی و فعلی را لحاظ کرده است، تارتن او را غیریان طلب می کند و اراده می کند و اخرا هم نفسیان اراده می کند. این می شه واجب اصلی. واجب اصلی در مقام ثبوت تارتن نفسی می شود و اخرا غیری می شود. چه ملاک نفسیت وجوب التفات تفصیلی به اون متعلق است، به اون فعل است، به اون شی است که اراده رو اون شی می رود و طلب رو اون شی می رود، التفات تفصیلی دارد بو. من تا التفات تفصیلی که موجب می شود واجب اصلی بشود در مقام ثبوت ها، تارتن طلبش نفسی می شود و اخرا غیری می شود. و اخرا شاره به فعلی التفات تفصیلی ندارد و او را مستقلن لحاظ بکند و ملتفت و متوجه به اون فعل بشود، اینجور نیست. ولیکن فعل طوریست، فعل طوریست که اراده او لازم اراده فعل آخر است. این لازم این فعل، اراده این فعل لازم اراده فعل آخر است. مولا میگه که برو گوش بخر. توجه کردید؟ اصلی توجهی به این که گوشت کجا میشود، در بازار است یا در خیابان است، اصلا به این توجه ندارد. ولیکن گوشت فروش که در خیابان است در بازار نمیشود، مولا بله اراده شرع الله لازمش این است که اراده این که عبد برود به خیابان او لازمه یوست. ولو مولا به این شی اراده التفات تفصیلی ندارد، رو التفات تفصیلی چون که نیست اراده تفصیلی هم ندارد، ولیکن ارادهش التفاتش التفات اجمالی است و ارادهش اراده اجمالی است. به حیث لو التفت الیک لطلبهو، اگر متوجه می شد، توجه کردید، طلب می کرد. از اینجا معلوم می شود واجب طبعی که آنیست که مولا التفات به او ندارد ولیکن اراده او لازمه اراده فعل آخر است که مولا به اون فعل آخر اراده و طلب دارد. از این حرف توضیحی که ما شردیم معلوم می شود که واجب طبعی در مقام ثبوت در واجبات نفسیه نمی شود. واجبات نفسیه هیچ وقت در مقام ثبوتی که هست اونها واجب طبعی نمی شود. واجب طبعی در مقام ثبوت در واجبات غیریه می شود که سابقا در بحث مقدمه که شروع می کردیم گفتیم جماعتی اینجور گفتن که بابا ملازمه ما بین ایجاب ذی المقدمه و ایجاب مقدمته نیست، این حرفا را جمع کنید، عمر مردم را ضایع نکنید. بران که رب ما آمر اصلا به ذی المقدمه امر میکنه، اصلا ملتفت به اون مقدمهش نیست، فضلا از این که به اون مقدمهش هم امر بکند. چجور ملازمه است؟ توجه کردید؟ ملازمه است ما بین ایجاب نفسی و این ایجاب غیری مقدمه. اونجا گفتیم که ملازمه در ایجاب غیری تفصیلی نیست و کسی هم او را ادعا نکرده است. ایجاب غیری مقدمه ولو طبعا به حیث که لو التفت الى انهازا مقدمت ذات گهرن امر بو می کرد بنابراین الملازمه. و اما واجبات نفسی اونجور نیست. چاره اگر بخواد چیزی را طلب زعل کند نفسیگن لملاکی که در خودش است، گهرم باید خودش را لحاظ بکند تفصیلن و ملاکش را بسنزد که در او ملاک محبوبیت است تا او را اراده کند و طلب را روش اعتبار بکند و زعل بکند یا انشاء بکند. به قول مرحوم آخوند در واجبات غیریه است که رب ما مولا به ذل مقدمه امر می کند، اصل ملتفت به مقدمه عقلیه او نیست. مقدمات شرعیه هیچ وقت بدون التفات نمیشوند، یعنی مقدماتی که مولا قید متعلق امر قرار داده است که شرط شرعی میگفتیم. مولا اگر شارع هم نباشد، مولا مولای عرفی باشد، بخواهد در متعلق امرش یک قیدی اخذ بکند، باید لحاظ بکند قید را. ولیکن در اون مقدمات که مقدمات جعلیه نیست، مقدمات عقلیه است که از اجزای علت شی است، در اون زور مقدمات و اجزا و مقدمات ربما مولا اصلا ملتفت به اون مقدمه اش نمی شود. اراده زل مقدمه لازمه اش اراده او هم هست بناهن الملازمه، ولیکن این اراده اصلی نیست، طبعی است. ربما به اون شیی که هست التفات و می کند مولا تا این که او را اراده کند، ولیکن اون شیی به حیثیست که لو التفت که گوش در بازار نمی شود در خیابان می شود، امر می کرد بر این که برو به خیابان گوش را بخر. نه مطلق الواجب است، منتها مطلق الواجب به او مولا یا التفات تفصیلی دارد. التفات تفصیلی که پیدا کرد، اون وقت طلب نفسی یا طلب غیری به او متوجه می کند. ملاک اگر در خودش شد طلب نفسی نشد می شود، بله فرض کنید طلب غیری. و اخرى به اون شی التفات نمی کند، واجب را تقسیم می کنید، به شی التفات نمی کند تفصیلا، ولیکن اراده او لازمه اراده فعل آخر است، طلب او لازمه طلب دیگر است. به حیث اینکه مولا به او متوجه بشود لو التفته، او را هم طلب می کند، به او هم امر می کند. وقتی که این زور شد واجب را تقسیم می کنیم، به قسم اول اصلی است، قسم دوم تبعی است. کلام ما این است که قسم اول که واجب اصلی است دو فرد دارد، هم واجب نفسی فردش میتواند بشود و هم واجب غیری. و اما قسم دوم که تبعی است، این واجب نفسی نمیتواند فردش بشود، این واجب تبعی به حسب مقام ثبوت اگر بشود در واجب غیری می شود. در واجب نفسی این قسم مستاق ندارد، توجه کردید؟ اگر مستاقی پیدا بکند در واجب غیری مستاق پیدا می کند. بدون جد خود صاحب کفایه در کفایه هم دارد که اگر این تقسیم به حسب مقام ثبوت بشود، با اون معنایی که گفتید، اگر این زول بشود معلوم است بر این که واجب نفسی متصف به تبعی نمی شود، تبعی در مقام ثبوت ها متصف به او نمی شود، چون که اون فعل فعل مستقلی است، واجب نفسی است، یعنی قطع نظر از افعال دیگر وجوب دارد. بدون جد مولا اگر این فعل را واجب بکند باید تفصیلا لحاظ کند اون فعل را، ملاکش را ملاحظه کند، اون که در او ملاک محبوبیت نفسی است وجوب و طلب را به او متوجه کند، یا ارادهش متعلق به او بشود. هرچی شما گفتید، اون واجب نفسی نمیتواند تبعی بشود. اما واجب غیری دو قسم است، واجب غیری ربما تبعی میشود، اونجایی که مولا التفات به او تفصیلا ندارد، ولی اون وقت تبعی میشه. یه وقت نه، نفس به اصلی می شود، اونجایی که به اون التفات تفصیلی کند که نه این مقدمه است، این نصب سلم مقدمه کون علی السطح است. به قول مؤمن گفته بود که گفتن نمی خواهد، کسی که پشتبان بره باید نردبان بذارد، گفتن نمی خواهد. نه، مولا بناهن علی الملازمه متوجه شد که این بل کون علی السطح متوقفه بل نصب سلم است، او امری می کند، اون وقت میشه واجب غیری. این حاصل کلام است که این تقسیم به لحاظ مقام ثبوت بود. میشود واجب را تقسیم کرد به لحاظ بیت اصلی و تبعی، به لحاظ مقام اثباتی و دلاله، یعنی تارتن خطابی را که مولا دارد مقصود بالافهام در اون کتاب تفهیم وجوب این فعل است که این فعل فعل واجب است. دیگر فرقی نمی کند مقصود بالافهام تفهیم وجوب نفسی او بوده باشد، مثل یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یا مقصود بالافهام وجوب غیری او بوده باشد، مثل یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم، که مقصود بالافهام تفهیم وجوب غیری وجوست. واجب به حسب مقام اثبات و دلاله، یعنی دلالت الخطاب، خطاب التکلیف، به حسب دلالت خطاب التکلیف اصلی است، یعنی مقصود بالافهام است، میخواد او را بفهماند. و اخرى نه، چاره در مقام تفهیم و مقصود بالافهامش امر آخر است. ما بالاخر از اون کتاب این را هم میفهمیم که این فعلا واجب است. مقصود بالافهامی که هست، مقصود بالافهام تفهیم فعل آخر است. ما از اون کتابی که هست بالاخره میفهمیم که این فعل هم واجب است، منتها فرق نمی کند از اون خطابی که مقصود بالافهامش شیء آخر است، از اون می فهمیم بر این که این هم واجب است. مثل این که فرض بفرمایید بر این که چیزی که از شارع می گوید، مثلا فرض بفرمایید زنی که شوهرش مرده است، او نمی تواند در اون مدت که عبارت از مدت عده است، 4 ماه و 10 روز است، نمیتواند خودش را زینت بکند. توجه کردید به اون زینتی که معروف است در زنها، که از ابروهاش را رنج بکند یا کاز را بکند. توجه کردید ما از این میفهمیم که بله این زن نمیتواند شوهر هم بکند، واجب است شوهر کردن را در این مدت ترک بکند، چون که این لازمه شوهر کردن از اینجور زینت، این زینت را شارع تحریم کرد، پس معناش این است که این شوهر کردن را هم تحریم می کند. این را از این خطاب می فهمیم، ولیکن مقصود بالافهام نبود. مقصود بالافهام این بود که این رنج نزند خودش را، ولی توجه کردید این کار را نکند، مقصود بالافهام بود. این را ولیکن ما فهمیدیم، فرقی هم نمی کند که از اون خطاب مستقلن فهمیدیم یا از اون خطاب به زمینه خطاب دیگر، مثل فهمیدن اقل الهم 6 ماه است، المرزات یرزین اولا در نهولا حولین کامله، توجه کردید. و از اون طرف هم میفرماید و حمله و فصاله 30 شهرن، این 2 خطاب که 2 سال باید حق شیر دادن دارد، حق شیر دادن با حق حمل، توجه کردید 3 ماه هست، می فهمیم که اقل هم 6 ماه می شود. توجه کردید از یک خطاب مستقلا نمی فهم. مقصود بالافهام هم تفهیم این نیست که اقل هم 6 ماه هست، ولیکن ما از مضمون خطاب این را می فهمیم. پس می بینید که دلالت طبعی و واجب طبعی به حسب المقام الاثبات این است که دلالت خطاب بر او طبعی باشد، یعنی مقصود بالافهام و مقصوم بالدلالت والکشف برای متکلم تفهیم امر آخر است. توجه کردید ولیکن بالطبع وجوب این فعل هم فهمیده می شود. خب این را می دانید که این واجبه، بله طبعی به این معنا به لحاظ مقام الاثبات هم در واجب نفسی می شود هم در واجب غیری، در هر دوتا محقق می شود، چون که باید ادده نگه بدارد واجب نفسی خودش، ولیکن ما از اون خطاب که رنج نزند و اونجاهاش فهمیدی، توجه کردی این وجوب نفسی ممکن است برای طبعی بوده باشد. پس اگر واجب را تقسیم کردیم به اصلی و طبعی بودن به لحاظ مقام الاثبات و دلاله، نه واجب است، واجب نفسی هم متصف می شود به اصلی و طبعی، واجب غیری هم متصف می شود به اصلی و طبعی، فرق نمی کند. بعد ایشون در آخر کلامش خدا رحمتش کند دارد بر این که ولیکن ظاهر این است که این که تقسیم شده است واجب به نفسی و طبعی به لحاظ مقام ثبوت است، نه به لحاظ مقام اثبات است. چرا؟ بران که هر واجبی بل متصف می شود به این که این اصلی است یا طبعی، اگر بنا بشود این تقسیم به لحاظ مقام ثبوت بشود، بله هر واجبی یا طبعی است یا اصلی است. بدون جهت ما می گفتیم که نه واجب وجوب غیری، فرض بفرمایید وجوبش طبعی است الا در بعض مواردی که خودشا اونهایی که بناهن علم لازمه ها، مگر در مواردی که فرض بفرمایید شارع توجه داشته باشد به او که شروط شرعیه است، مثل وضو، غسل، طهارت، صوم، شروط شرعیه توجه کردید، مقدمات شرعیه باید توجه داشته باشد به او. و اما اگر بنا بود تقسیم به لحاظ مقام الاثبات بشود، همه واجبات متصف به واجب اصلی و طبعی نمی شود، خصوصا واجبات متصف به اصلی و طبعی می شود که اونها از خطاب لفظی وجوب اونها استفاده شده است. اما واجباتی که مدرک اونها دلیل لبی است، مثل اجماع است یا حکم العقل است که اصل خطابی ندارد، توجه کردید خطابی ندارد، مثل همون مسائلی که امروز در فکر مبتلا هستیم، شروطی که فرض بفرمایید، شرطی تقاضی که در معاملات هست و امثال ذلک، بل اون واجباتی که خطاب لفظی ندارند، اونها از بر فرض خرید از سیره و گلا استفاده شده است لزوم آنها، یا از حکم عقل استفاده شده است یا از اجماع استفاده شده است، اونها نه اصلی است نه طبعی. چرا؟ چون که اصلا خطاب تشریف ندارند. تا ببینیم که مقصود و ملفاده در این خطاب اینها هستند یا غیر اینها هستند، اینها به طبع فهمیده شده، اصل خطابی ندارند اینها. پس بما انه تمام واجبات متصف می شود به طبعی و اصلی، ولیکن اگر تقسیم به لحاظ مقام اثبات بشود تمام واجبات متصف نمی شود، این کاشف از این است که واجب تقسیم به لحاظ مقام ثبوت است. خب ما اینم یه کسی باید از مرحوم آخوند بپرسد که چی گفت که تمام واجبات باید متصف می شود به طبعی و بله اصلی. خب این کجاست؟ اصلا بعض این تقسیم به واجب اصلی و طبعی مذکور در کلام بعض است، یکی از ضروریات مسلمات نیست. ولی لو هم ایشان تعبیب ظاهر کرده است، ظاهر یعنی بله اخورده از بله احتمال قوی که زن نمی شود، ولی این ظاهر غیر از زن چیز دیگر نیست. اون زن هم نوشته است که این نزن لا یغنی من الحقش ایادی کرد، ظاهر که یه چیزی نیست. ظاهر اگر معناش معنای لغوی باشد که از مسلمات واضحات هست، خب اینجور چی نیست، این خلاف واقع می شود. اگر ظهور به معنا ظن بوده باشد، خب صحیح است، خب افر صحیح ظن، بلکه نهو لا یغنی من الحق شیئا. گذشتیم این را. بعد ایشان بحثی ذکر می کند که همون بحثی که در واجب مطلق و مشروط، واجب و نفسی و غیری، بحثی که در واجب نفسی و غیری گذشت، همون بحث را اینجا تکرار می کند. و او این است که بحثی می کردیم شک کنیم واجب واجب مطلق است یا مشروط، مقتضای اصل عملی چیست، توجه کردید، یا در ما نحنفی در واجب غیری و نفسی اگر شک کردیم مقتضای عملی چیست، گذشت بحثش دیگه. اینجا هم اگر شک کردیم تقسیم به لحاظ مقام ثبوت است دیگر، اگر شک کردیم شیئی به حسب مقام ثبوت اصلی است یا طبعی، دلیل استادی هم که نداریم از او تشخیص بدهیم در مقام ثبوت این وجوبش طبعی است یا نه. ایشان می فرماید بر این که اگر درست توجه کنید کلام کفایه را، ایشان می فرماید اگر گفتیم واجب طبعی اون واجبیست، یعنی اون فعلیست که لم یتعلق بهی ارادت مستقله، اراده مستقل و طلب مستقل به او متوجه نشده است. مستقل یعنی مستقل در لحاظ کمون التفات تفصیلی است. واجب طبعی اونیست که لم یتعلق بهی طلب مستقل و ارادت مستقله. اگر واجب طبعی این باشد، بله اصل عملی مقتضاش این است که واجب طبعی است. چرا؟ چون که این فعل را نمی دانم اراده مستقله، چون که واجب وجوب نفسی در مقام ثبوت اراده مستقل و طلب مستقل است. مستقل یعنی مستقل در لحاظ. نمی دانم بر این که این فعل طلب مستقل و اراده مستقل به او متوجه شده است یا نشده است. توجه کردید؟ این اثبات می کند بر این که این وجوب وجوبش طبعی است. این ندیگه بدون جهت می فرماید اگر گفتیم که معنای وجوب طبعی امر عدمی است که لم یتعلق به ارادت مستقله و طلب مستقل، این حالت سابقه دارد. یه زمانی به این فعل اراده مستقله متعلق نشده بود ولو قبل تشریل احکام. بعد نمیدانیم اراده و طلب مستقل به متعلق شد یا نه. استصحاب میکرد بله پسران من، همیشه بنا بگذارید وصیت این است که بش اشی کماکان، همین زور است که سابقم بود اراده به متعلق نشده است. خب بعد ایشان میفرماید که بله اگر گفتیم وجوب طبعی این معنای سلبی نیست، معنای سلبی نیست، واجب طبعی وجوب طبعی امر وجودی است. در مقاب چه جور وجوب اصلی یه امر وجودی است، وجوب طبعی هم امر وجودی است. این لم یتعلق به ارادت مستقل لازمه اون امر وجودی است. اون امر وجودی خاص که او وجوب طبعی است، یعنی وجوب اصلی یه امر وجودی است. امر وجوب طبعی امر وجودی آخر است. این امر وجودی آخر اینها متقابلین است. لازمه این امر وجودی خاص که از او تعبیر به وجوب طبعی می کنیم، لازمش این است که لم یتعلق به ارادت مستقله، چون که هر ضدی متصف لازمش عدم اون ضد است، دیگر ملازم با عدم ضد آخر است. سواد الجسم ملازم است با عدم البیاض دیگر. اینجا هم شأن همین جور است. این طلب خاص که یه حیثیت وجودیه از اراده و طلب است، قسم خاصی از طلب و قسم خاصی از اراده است متعلق به فعل، که این قسم خاص از امر وجودی ملازمش یا لازمش اون امر سلبی است که لم یتعلق به اراده مستقله. این باشد استصحاب دم تعلق اراده مستقله به این فعل اثبات نمی کند که وجوبش طبعی است. اصل مثبت می شود دیگر. این را می دانید که استصحاب عدم کردن، توجه کردید، استصحاب عدم که ملازم یا لازم است او را استصحاب کردن و امر وجودی را اثبات کردن که ملزوم یا ملازم آخر است، از اوضاع آنها اصل مثبت است دیگر. بدون جدیشان میگد که این اصل مثبت میشه. بعد در آخر یه ففهمی دارد، توجه کردید، یه ففهمی هم دارد که میرسیم که ففهم باید اشاره به چه بشود. ما علم غیب نداریم، اما باید قاعدتا اشاره به این حرفی بشود که ما میگوییم. اما اون حرف اولیه ایشان که اگر گفتیم ولی وجوب اصلی این است که تعلق به ارادت مستقله و وجوب طبعی این است که لم یتعلق به ارادت مستقله، این بدیهی البطلان است. بنابراین باید تمام مباحات واجب طبعی بشود. چرا؟ چون که هر فعل مباحی را شما فرض بکنید، طلب مستقل و اراده مستقله به او متعلق نشده است. این جوره دیگه، یا مستقل متعلق شده است. اگر مجرد این امر سلبی وجوب تبعی باشد که لم یتعلق به ارادت مستقله. شایه را بعد درست نگاه کنید، اگر معنای وجوب تبعی همین امر سلبی باشد که لم یتعلق به ارادت مستقله، تمام مباحات چه چیز هستند؟ واجب تبعی هستند. چرا؟ چون که لم یتعلق به ارادت مستقله و طلب مستقل. این چی نیست؟ واجب تبعی اون فعلی است که تعلق به طلب، ولیکن اون طلب لم یکن به طلب مستقل. باید اینجور توضیح کنیم. بله، امر سلبی هم لم یتعلق به ارادت مستقل دیگه، مباحات هم لم یتعلق دیگه، نفی وجود است دیگه. نمیگه کفایه، کفایه او را نمیگوید، اون باز اشکال پیدا میکند. اگر بگیم که طلبی باشد که اون طلب طلب مستقل نباشد، واجب غیری آنیست که به او طلبی متعلق بشود که اون طلب، بل طلب مستقل نیست. این میشود عدم ازلی. اون وقتی که طلب مستقل نداشت، این فعل اصل طلب را نداشت. اینجور دیگر الان طلب را دارد، حالت سابقه میشه عدم ازلی. طلبی متعلق بشود که اون طلب مستقل نیست، مثل زنی بشود که اون زن هاشمی نیست. اینجور یا نه؟ این حالت سابقه سالبه محصلهی ندارد. پیش مرحوم آخوندا، ما که عدم ازلی استصحابش را معتبر میدونیم، ما عیب ندارد، ما میگیم عیب ندارد. مرحوم آخوند معتبر نمیداند، استصحاب را در عدم ازلی ایشان معتبر نمیداند. روی چرا سرش اینه؟ میگه اون وقتی که این زن نبود، ولو هاشمی هم نبود، ولیکن هاشمی نبودنش به ارتفاع موضوع بود، چون که خودش نبود. ما الان میخواییم بگیم که این زنی که فعلا موجود است هاشمی یعنیست. این حالت سابقه ندارد، چون که از وقتی که زاییده شده نطفهش منعقد شده، یا هاشمیه است یا غیر هاشمیه دیگه. این محمول حالت سابقه ندارد، سلبش، سلب محمول از موضوع موجود حالت سابقه ندارد. حالت سابقه سالبه به انتفاع موضوع است. این زن هاشمیه نبود اون وقتی که خودش هم نبود. این به درد نمیخورد. مثلا که صاحب کفایه اینه، روی این حساب اگر گفتیم واجب تبعی اون طلبی است که اون طلب طلب مستقل نیست، طلب باشد بلکه این طلب مستقل نباشد، این باشد، این حالت سابقه ندارد پیش مرحوم آخوند. چرا؟ چون که سالبه به انتها موضوع بود سابقاً، اون وقت اصل طلب نبود. کی طلبی بود که اون طلب اراده مستقل نبود؟ این سالبه محصله یعنی محمولی حالت سابقه ندارد. خب اگر بگه که واجب تبعی اون است که لن یتعلق به ارادت مستقل، که ظاهری کفایه هم همین است، این باشد، این نقض ما وارد است، بس تمام مباحات واجب تبعی است، چون که در مباحات هیچ اراده مستقل و طلب مستقل نیست. این زوره دیگه، و حال اینکه مباحات لا یتصف واجب تبعی بودن بی ضروره. پس واجب تبعی را باید طلبی بگیریم که اون طلب طلب مستقل نیست، این که طلبی متعلق بشود که اون طلب طلب مستقل نیست. اگر این باشد، این حالت سابقه ندارد، یعنی حالت سابقه به انتفاع محمول ندارد، سالبه به انتفاع محمول، سالبه به انتفاع موضوع حالت سابقه دارد. پیش مرحوم آخوند و بعض دیگر چیست صاحب را در اعدام ازلیه معتبر نمی دانند، میگن سالبه به انتفاع موضوع برای اثبات سالبه به انتفاع محمول به درد نمی خورد، روی این اساس حساب جاری نمی شود. بنی بناهن الان مستکنا همین زور است که نه، ما گفتیم که بله سلب وصف و سلب محمول احتیاج به وجود موضوع ندارد، با اون بیانی که سابقا گذشت دیگر الان اونجا تشرار نمی کنیم، این عیبی ندارد. بگیم این طلبی هست و این طلب طلب مستقل نبود اون وقتی که خودش هم نبود، چون که نبود وصف احتیاج به وجود موضوع ندارد، وجود الوصف احتیاج به وجود موضوع دارد. حقیقتا اون وقتی که این طلب نبود، طلب مستقلم نبود. توجه شدید؟ چون که نبود وصف احتیاج به وجود موصوف ندارد. سابقا گفتیم این را بدون جد در سابق دو چیز نبود، طلب نبود اصل طلب، یکی هم وصفش که عبارت از مستقل بودن اونم نبود، دو چیز نبود. الان یکی موجود شده است که اصل طلب را میدانیم هست، نمیدانیم اون چیز دیگر که عدم الوصف است باز در عدمش باقی است، چون که سابقا اون عدم الوصف احتیاج به موضوع نداره. گفتیم ایبی ندارد، استصحاب میشود. سر این که ملاک این که ما استصحاب را در اعدام ازلیه معتبر دونستیم همین یک کلمه است که وجود الوصف لایقاست به انتفاع الوصف. وجود الوصف فرع وجود موصوف است، ولیکن انتفاع الوصف احتیاج به وجود موصوف ندارد. اون وقتی که موصوف نیست وصفش هم نیست، و نبود وصف احتیاج به موضوع ندارد. الان موضوع موجود شده، نمیدونم اون عدم الوصف در عدمش باقیست یا نه، استصحاب میکنیم بقایش را بناءً علی ما ذکرنا صحیح است، ولی این استصحاب محصول ندارد. ولیکن حرفی این است که در استصحاب احکام سابقا گفتیم ما استصحاب احکامی را در یه جایی که میکنیم باید یه اثر عقلی اقلا داشته باشد، اثر عقلی داشته باشد، اثر عقلی که مترتب است بر اعم از واقع و ظاهر، چون که به استصحاب تکلیف ظاهری ثابت می شود. باید یه اثر عقلی باشد، مثل وجوب الاطاعه که مال مطلق و تکلیف از عقل حکم می کند، تکلیف واقعی باشد چه ظاهری بوده باشد که احتمال صواب می دهد به واقع عقل مطلق. اینجا اونجور اثر عقلی هم نیست. خب واجب واجب اصلی باشد یا تبعی، چه اثری داره؟ در اول بحث گفتیم که این تقسیم نیست، تقسیم واجب به شب و روز است، چه اثری داره؟ اصل عملی فرعی بر این است که یه اثری بوده باشد در بین که امتیاز بدهد واجب الاصلی را از تبعی، امتیاز پیدا کنم در اون اثر، ولو اثر عقلی باشد که مترتب است بر عام از واقع و ظاهر. هیچ اثر عقلی ندارد، بدون جد این اصل جاری نمی شود. لعل فهمی که در کفایه نوشته است که در صورت اول گفت اصل جاری است، اشاره به این است اینجا این اصل جاری نمی شود، چون که مزرا ندارد، ثمره ای بر این است، اثری و خاصیتی بر وجوب اصلی و تبعی بودن مترتب نمی شود.